اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در این مباحث الفاظ بارها تکرار کردیم موضوع بحث چیزهایی است که شبانه روز با سر و کار داریم و با ارتکازاتی که درمون هست، حالا به چه نحو، از هنگام کودکی، از حین تولد، کم کم که اینها که در خلقت انسان نبوده، کم کم ارتکاز شده، جایگزین شده در اذهانمون، چگونه شده، که خودش بحث تحقیقی روانکاوی میطلبد. در این حال بالاخره به نحوی با ارتکازات خودمون این الفاظ رو استعمال میکنیم، به کار میبریم برای فهم مطالبمون به مخاطب، و همچنین از گفتار دیگری این مطالب را میفهمیم. اما همین عمل واقع شده عادی را داریم اینجا تحلیل میکنیم، زیر سوال بردیم، زیر کنکاش بردیم، یه سوالاتی پیرامونش مطرح میشه که میخوایم اونا رو جواب بگیم، روشن کنیم، همون ارتکازمون رو باز کنیم. چیه این ما؟ و من جمله این بحثی که الان به یدنا، اینی که اسماء ضمائر و اشاره موضوع لهش چیه؟ شب و روز پره تو دهنمون، این چنین کرد، اون چنان کرد، او آمد، این رفت، تو برو، و همه اینها ضمائر است و اسماء اشاره. اما اینا موضوع لهش چیه و در چی داریم استعمال میکنیم؟ وقتی میگیم تو، یه ضمیر اشاره، یک ضمیر مخاطب، وقتی میگیم اون، وقتی میگیم این، اینا، حالا هر کدوم، این آن و اون و این یعنی چی؟ موضوع لهش چیه؟ برای چی وضع شده؟ این سؤالی است که مطرح شد. مرحوم آقای آخوند فرمود به این که موضوع له لفظ هو مثلا ضمیر یا هازا المفرد المذکر، هازهی المفرد المؤنث، هما التثنیه، و هاکذا. مثلا موضوع لهش اینه، تثنیت المذکر، تثنیت المؤنث، مفرد المذکر، مفرد المؤنث. پس وقتی که میگیم هازا یعنی المفرد المذکر، اما وضع به این معنا، اما لیوشار بها الاکذا، و این شرط استعمالشه. وقتی این شرط رو پیدا کرد، لیوشار از ناحیه اشاره تخصص پیدا میکنه، میشه این خاص، این فرد خاص، این انسان خاص، و هاکذا. این کلام مرحوم آخوند بود، خوندیم. بعد از بیان مرحوم آخوند گفتیم خب این کلام چگونه است؟ میشود این مبنا رو پذیرفت و گفت این چنینه؟ اگر جسارت نباشه، به مکان من الغرابه، نه، این حرف قابل پذیرش نیست. اولا اگر این صرفا شرط الاستعمال باشه، خب نه، این شرط واضح، شرطش اثری نداره، واضح وضعش اثر داره، نه شرطش، شرطش اثری نداره. پس باید جایز باشد به جای کلمه هازا بذاریم المفرد المذکر، اینا رو به جای یک دیگر استعمال کنیم به یک معنا از معنای واحد، و مسلم چنین نیست. و این ارتکازاتمون، تبادراتمون اینو نمیپذیره. و ثانیاً اینی که اگر وضع شده للمفرد المذکر یا به لیشار الیها به، این یشاره قید باشه، لیشار به ها الیه، لازمش اینه، این دیگه جزء لوازمشه. در اشکال قبلی در یه جای دیگه در متناسب با این میگفتیم گاهی هم در کلیات، در به اصطلاح در ذهنیات استعمال میشه، اینجا باید بگیم نه، لازمش اینه که اصلا استعمال این اسم اشاره و خطاب نسبت به ذهنیات و کلیات باطل باشد، غلط باشه یا مجاز. چرا؟ برای اینکه اونا که قابل اشاره نیستن، اشاره یه امر خارجی است، مربوط به خارجه، اونجاییست که در خارج چیزی باشه، این اشاره تحقق اشاره نسبت به یک امر ذهنی یا کلی اصلا امکان نداره، پس نباید اونجا صحیح باشه استعمالش، در حالی که مسلم هست و موارد زیادی هم واقع میشه.
این یشاره به معنای لغویش نیست.
چرا؟ چرا نیست؟
دلالته.
چرا؟ نه، لیشاره دلالت بدون وضع دلالت پیدا میکنه. باید بیاریدش این کلمه رو در مرحله وضع تا یک نوع دخالت در وضع پیدا بکنه. بله، نه که دلالت بدون وضع که معنا نداره. میگم نمیشه، این اولا بلد بود خودش بگه که لیدل علی ذلک، اینم بلد بود، نه، لیشار عمده اینه که میخواد تخصص ازش استفاده کنه، دلالت بر او موجب تخصص نمیشه، اونی که موجب تخصص میشه این اشاره خارجی است. آخون اینو آورده برای این که بگه فل آوز آمون ول موضوع له خاص،
این اشاره خارجی،
یعنی این بله بله، این معناش اینه. نخیر، این بیان ایشون و اشکالش. عرض کردیم برای فرار از این اشکال دو کار میتونیم بکنیم، یا بریم سراغ حرف صاحب معالم، حرف صاحب معالم به این بیان بود ان و نهو حروفنا وضع لمصادیق الفرد المذکر المشار الی بنع به وحو الوضع العام والموضوع له الخاص، و از آن موضوع له خاصه، اما خاصش چیه؟ موضوع له لفظ هازا کلی المفرد المذکر نیست، ولو با اون شرط که بگید لیشار، نه، اصلا موضوع لهش مفرد مذکری است که مشار واقع شده است، مشار واقع شده است، این قید موضوع لهه، نه خارج از موضوع له و شرط الاستعمال، قید موضوع له که من وضعه لمصادیق المفرد المذکر المشار الی، وقتی مفرد مذکری مصداق پیدا کرد بالاشاره، حالا میشه معنای هو یا معنای هازا، که این خب خودش خاصون اشکال اول رو برطرف میکنه. نگید به این که شرط الواضح لازم الرعایه نیست، نه، اصلا اومد توی معنا، تو موضوع له، این قید المشار الی اومد تو موضوع له، اون اشکال اول رو راحت برطرف میکنه. فیکون الوضع عام و الموضوع خاص. ولی که اون اشکال اول بسیار خوب، بعدم عرض کردیم نظیر همین مطلب را مرحوم آقای اصفهانی در نهایت الدرایه و همچنین مرحوم آقای خویی در محاضرات مطرح فرمودن. ولی آیا این بیان صاحب معالم کافیست برای رفع اشکالات؟ در حالی که نه، این اشکالات هنوز باقیست، برای اینکه اگر اینجور باشه اشاره، حالا اینجا تکرار میکنیم این نکته رو، اشاره مرحوم خارجه، اصلا یه امریست، یه ماهیتیست، حالا یه مطلبیست، همچه اسمش داریم که بعضی اسمش مشکله، نه این یه چیزیست که لا یتحقق الا فی الخارج، اشاره مال خارجه. حالا شما میگید مفرد مذکر مشارون الی، یعنی قبلا اشاره شده باشه، این میشه حالا معنای هازا، پس یختص هازا بالخارجیات، دیگه در کلیات، در ذهنیات، در معنویات اینجا نباید استعمال بشود، استعمالش در اونا میشه یا غلط یا مجاز. فرض کردی المشار الی شد قید معنا، اشاره حقیقتی است، حالا به هر معنی که بگیم، که لا یتحقق الا در خارج. بنابراین در ذهنیات و امثال اونها نباید تحقق پیدا کنه بلا تجوز ولا مسامحه، در حالی که میبینیم نه، الا ماشاءالله هم در قرآن هم در روایات هم در استعمالات خودمون این کلمات رو نسبت به با ما به اصطلاح معنویات و اینا استعمال میکنی و هیچ نوع عنایتی در اونجا به کار نمیبریم که حاکی از یک نوع مجازیت باشه و ملتزم به مجازیت بشه. ثانیاً اگر در خارجم، حالا در خارجیاتشم بگید المشار الی، این شد قید معنا، تا بعد بتونی بگی زا، پس باید اول یه اشاره خارجی داشته باشی تا بعد بگی زا، حالا بعدش یا همراهش. اون جایی که میگی زا هازهی حتما باید دستت هم کار کنه، حالا یا دست یا چشم یا ابرو هرچی، یه فعل خارجی هم همراهش باشه که با او این حالت اشاره تحقق پیدا کنه، اون وقت بشه معنای زا، تا او نشده زا نشده. اینو خواستن بعضیا به نحوی توجیه کنن که بله اتفاقا همیشه هم همینطور هست، همراه با یکی از این افعال خارجی هست یه اشاره ابرو چشمین هست. نه، اینو اولا قبول نداریم، ثانیا اون همراهی ها نه به حساب اینی که حال تحقق پیدا کنه اشاره، بلکه اونا در قالب الفاظ رسممونه، وقتی یه لفظی رو میگیم معنا هم داره و لفظ کافیست برای افاده اون معنا، لذا بشنویشم بشنویم از تلفنم بشنویم همون معنا رو احساس میکنیم، ولی در این حال مرسوممونه، در زمان تکلم بین افراد یه گونه دیکلمه میکنیم، همراهش فعلی رو به کار میبریم، نه به حساب این که الان با اون فعل انوان کنیم، ایجاد کنیم اشاره را تا بعد این کلمه درش استعمال بشود. این هم یه اشکال بر صاحب مال. پس چی بگیم؟ چی بگیم در معنای این الفاظ؟ برمی گردیم به یک مبنایی که پای ریزیش در بحثای قبل شده و این رو خوب باید روش دقت کنیم. ما یه سلسله امور داریم یمکن تحقق او فی الخارج بلا اشکال، حقیقتا واقعا در خارج تحقق پیدا کنه به عنوان یک جوهر یا یک عرض از اعراض نهگانه، اعراض نهگانه اینا در خارج تحقق پیدا میکنه، اینا رو داری. ولی گاهی بعضی از همونها را ما در وعاء اعتبار اعتبار میکنیم، میگیم آقا دست روی دست، بسیار خوب، این که گذاشتیم چی شد؟ این شد دست روی دست. حالا دست راست روی دست چپ یا دست چپ روی دست راست، اینا تحققش در خارج. یه وقتی میگیم نه، ید الله فوق ایدیهم، یا فلانی در فلان کار دست بالاتر دارد. این دست بالاتری که الان اینجا میگیم چیه؟ ها؟ در خارج که نه، مربوط به دستش هم مثلا نیست، کاریش که مربوط به دستش نیست، ولی میگیم دست بالاتر دارد. چی آقای محوری؟ آقای مهدیپور؟ یعنی چی این حالا؟ بالاتریش چجوره؟ یعنیش میفهمیم، یعنی هم شریعت هم میفهمه. خب اون که معلوم، اونم که انجام داده برای یه کاری. این کلمه بالاتر، این چه بالاتریه؟ علامت نخه دقیقا مقصودمون همین نقطه است. نه، این بالاتری در این موارد هم واقعیتون حقیقتون، استعمال لفظ هم درش به هیچ نم مجاز نیست، اما بالاتری اعتباریست، به اعتبار معتبر تفاوت پیدا میکنه. امروز این آقا رئیس این اداره بود، بالاتر بود از همه اونای دیگه، فردا اومد عوض شد، یکی دیگه شد جای این رئیس، این بالاتری چی شد؟ تغییر پیدا کرد، اعتبارش عوض شد، حالا دیگه او بالاتر نیست، این یکی شد بالاتر. میدونم اون به لحاظ دست، این بالاتر رو چه باید بگیم معناش چیه؟ این که دست یه مصداق بالاتره، خیلی چیزا هست.
نه، دست بالاتری داره،
میدونم، این یه چیشه، این یه مصداق، یه مثاله. شوهرم بالاتر از زنه، اونم یه مصداق خارجیش، اونم یه من میدونم، همون کنایه از قدرت را شما به عنوان فوق میگید. این فوقیت چیه؟ بله، کنایه از قدرت. ما نمیخوایم منبرای شما را که باطل کنیم، ما همه اونا سر جای خودش، درست، اما این خود فوقیت چه فوقیتیست؟ یعنی چون تو آسمان ما تو زمین، نعوذ بالله، از این جهت فوقون ها؟ ها، فوقیتی است که اعتبار میکنیم، البته به لحاظ قدرتش. فوقیت را از همون قدرتش اعتبار میکنیم. قدرت بیشتر یه واقعیت، از این عنوان فوقیت را اعتبار میکنیم. این امور اعتباری است، جایی که در واقع و در خارج واقعیت دارد. یکی از این امور، این کلیه بحث، یکی از این امور نفس الاشاره، اشاره یکی از اموری است که چه بسا در خارج تحقق پیدا میکند، حقیقتا زیاده، وقتی اینجور اشاره میکنی این اومد این رفت این چنین کرد، به جای مبتدا همش همینطور با همون دستت بدون اینکه اینو اونم بگی رفت. کی رفت؟ بله مبتدا محفوظ. مبتدا چیه؟ همینی که الان با این اشاره ایجاد کردی، یک وجودی ایجاد کردی با این اشاره. این اشاره الان در خارج تحقق، حقیقتا خارجن این اشاره وجود پیدا کرد. خود یک اشاره یک ربطیست، یه حالت خاصیست، یک صفت خاصیست برای این موجود. اینو شما با همین اشارات دست و ابرو و پا و نمیدونم چشم و هرچی ایجاد کردی در خارج به چی؟ وجود واقعی. ها؟ نظیر این حرف را، حالا اینایی که قبلا گفته شد، حروف در معانی حرفی اونجا هم در انشاءات امر بعثه، بعث گاهی بالفعله، هلش میدی نحو العمل، این بعثون عملی، یه بعثی در خارج تحقق پیدا کرد. گاهی همین را با یه لفظ ایجاد میکنی اعتباراً، همین اشاره را با لفظ ایجاد میکنی، همونطوری که بعث را با صیغه افعال هیئت افعال ایجاد میکنی، همین اشاره رو با لفظ ایجاد میکنی. هازا بدون این که دست هم. نه جداش کنید، نه اونی که در دفاع از صاحب معالم گفته شد، نه هیچ گونه حرکت دستی و چنینی هم نیست. حتی میگید اینجا اسم اشاره، حالا یه وقت میان عکسشم میکشن توی فرودگاه یا نمیدونم مترو یا فلان، یه انگشت اشاره به یک طرف، ولی اونم نیست. وقتی میگی اینجا همون معنا رو میرسونه بدون اینکه هیچ اشاره‌ای در خارج به این شکل واقع بشود. اینجا چی میشه؟ به جای این انگشت اشاره که با او اشاره کنی، این زا همون کارو میکنه، همون حالت رو ایجاد میکنه، ایجاد میکنه اشاره را در خارج در وعای اعتبار. بله بله خارجن نه حرکتی از من پیدا شد، نه از او پیدا شد، نه نوشتهی پیدا شد، نه فیلمی پیدا شد، هیچی. ولی با گفتن خود این هازا یه همچین ارتباطی با اون شی پیدا شد، ارتباط اشاره، ربط اشاره. بنابراین ندهی ما وزله این کلمات همونیست که با خود این کلمات ایجاد می شود، نه یه چیز قبلی، خودش ابزاره، خود اینا آلتون لتحصل الاجاز اشاره فی الخارج فی و آل اعتبار. بله حالا بگید خود این ابزاره، اصلا موضوع لحش همینه، معنا نداره. ها نه، از قبیل مفاهیم نیست که بگید یا جوهره یا عرض، از قبیل مفاهیم نیست، مثل معنای حروفه ایجادیست، معناش همونیست که به وسیله این خودش ایجاد می شود، همون واقعیت. البته واقعیت رو الان وقتی با دست اشاره می کنی، این اشاره واقعیتی شد در خارج. با زام که میگی همین حقیقت در خارج ایجاد می شود، اون ایجاد طبیعیه، این ایجاد اعتباری. حالا میگی نه، ما اول کلام چی تقدمه چی بر چی اشاره بر لفظ نخه لازم نیستی معنا باشه، معنا ممکنه بعد پیدا بشه، از حالا وضع کرده باشی لفظ رو براش. شما انشالله بچه دار که شدی عجله داشتی، پیشا پیش اسم براش گذاشتی. خب تصور، اینم خب تصورشو کرده، اشاره خارجی رو تصور کرده، با همین لفظ ایجاد کرده در خارج. ولی موضوع لعش اینیست که حالا ایجاد میشه. نخه نداره، نخه نداره، نخه نداره. چرا حالا میگی نخه نداره؟ نداره. نداره. بله،
این خصوصیت وزن نوعیه، مثلا در حیات افعال هم این بر وزن افعال داره، هم تیره خاصی رو اسم نگه.
بله،
در اینجا هم در مورد اشاره همینه دیگه، معنای اشاره به فرد مذکر واحد ظاهر،
معناش
بعد برای
استعمال
افراد
استعمال، معناش کدوم اشاره؟
اشاره
نه، اشاره معنای عام در وضع میگی، لازم میگی وضع عامون، اما برای کدومش؟ نخه برای نوع وضع نشده. نخه هر چیزی که نزدیک و دورش و اونا یه خصوصیات دیگری است، اما اینکه خود مشار بودن چیه؟
هر چیزی که نزدیک،
هر چی نزدیک بودن مشاره، ها؟
به صورت مطلقش
نه، میدونم مشاره،
ولی که مشارش هم لحاظ شده
باشه. نخه لحاظ شده باشه یعنی چی؟ به لحاظ که اشاره نمیشه.
و این دقیقه باشه به زید، کلمه زید هم این زید دست داره.
بله، زید برای مجموعه وضع شده، برای مجموعه وضع شده، اون که محله زید وقتی که میگیم یکی از همه وجودش به شراشره وجوده، نه تنها دستش که روشن است و پیداست، برای اون رگهای قلبش هم وضع شده.
استاد روغن به ذات چربه،
بله،
آزاب به ذات، یعنی در ذاتش اشاره است.
در ذاتش اشاره به چی؟ که نمیگیم نیست، بله، وضع برای اشاره در ذاتش به چه معنا؟ یعنی حکایت از یک اشاره میکنه یا نه در ذاتش اینه که اشاره ایجاد میکند؟
ایجاد میکنه؟ نه،
ها نیست، قبلش که اشاره نبود. نخه قبل از اینکه این هازا رو بگی اصلا اشاره ای تو کار نبود. میدونم، نه خیلی هم مبینه، دقیقا هم روشنه، اما چی چیه؟ نمیگی مبهمه، نخه نخه، شما با بعضی ها خیلی هم نزدیکی همه شبانه روز، ولی مشاره الهی نیست، او مشارون الهی ها، نه میدونم تو، پس مشار و الهی نیست. بله، ذاتن چی میشه اگه بهش اشاره کردی؟ اون وقت میشه اشاره،
اگر نداره.
بله، نه نه نه،
چرا نه؟
نخه
شما یه چیز محالات رو الان داری درستش میکنی، دیگه ایجاد میشه.
بله، محالات که اولا اگرم باشه محاله، ولی اونم نیست.
خدا نیست میگه کن و یکون.
بله،
این
بله بله، ذهن ما خلاقه، بله، ما این نمونه های اعتبار رو بارها گفتیم، تو این وادی اعتبارات که برسیم، بله، یه نوع خداییه، این ایجادات اعتباری موجد منم، خلاقش منم.
خود وضع
نه وضع وضع که نه وضع رو حالا انسانها وضع کردن، ولی برای این که چگونه من این رو ایجاد کنم در خارج و اعتبار کنم در خارج، یه وسائل و ابزاری گذاشتن تو کار. این وسائل و ابزار، انبردست مال فلان کاره، نمیدونم چاقو مال فلان کاره، و پیل نمیدونم آچار آلن مال فلان کاره، نه هر کدوم یه ابزاره. این اسامی حروف و انشاءات و اسامی اشاره و ضمائر هم همه از این قبیلن، اما ابزار ایجادی که خودشون ایجاد میکنن، ما و زعلهشون همینیست که خودش میزاد، همونیست که به وسیله خودش ایجاد میشود، شک نیست. این دیگه یه امر به اصطلاح خیلی قابل توجه روشنیه. شما وقتی اینجا نشستی اشاره میکنی، بدون اینکه حالا اسمی هم ببری، لفظی هم ذکر کنی، یه اشاره پیدا شد با این انگشت شما. انگشت شما چیکار کرد؟ ایجاد کرد اشاره را. نه انگشتم، نه چشمت، ابروت ایجاد کرد اشاره را در خارج. قبلا که نبود این اشاره، الان با این حرکت دست شما اون ایجاد شد، این اشاره در خارج شد یا نشد؟ این اشاره بود یا نبود؟ خیلی خوب، حالا ببینیم. پس ببین همین، شما اینو تصور کنید، اینجا در خارج ایجاد شد به وسیله یک ابزار خارجی. این حرکت انگشت من چه تأثیری گذاشت در خارج؟ یه ابزاری است برای ایجاد این حالت در اونجا، ایجاد این وصف در اون. حالا این لفظ وصف شده برای همین کار، وضع برای این کار یعنی ایجاد. موضوع لحش چیه؟ همونی که خودش ایجاد میکنه، وضع برای او. لل اشاره، چون اشاره رو خودش ایجاد میکنه، وضع لل اشاره، ولی این اشارهی که خودش ایجاد میکنه. بله آقا، بله، اگر اشاره باشه معنای، بله، فعل خارجی ما این انگشتشون دادن معنای کلمه اشاره است، نه معنای زا، معنای کلمه اشاره است. دقت کنید، نه، وقتی که میگی اشاره میکنی خارجه، میگی زیدون اشار الی، اشاره یه فعلی تحقق پیدا کرد، و هول اشاره تحقق پیدا کرد در خارج. پس یک انگوش نشون دادنه، یک تحقق معنای اشاره. اما وقتی میگه با زا، زا جای چی میشینه؟ نه جای معنای اشاره، جای این انگشت میشینه. کاری رو که این انگشت میکنه در وعاء خارج، زا میکنه در وعاء الفاظ و اشاره در وعاء اعتبار. خب اونا دیگه هر کدوم وضع شده، بله، اون جایی که میخوای اشاره خارجی هم بکنی، گاهی به دوره، گاهی به نزدیک، اینها تفاوت در الفاظش تفاوت گذاشته شده، اوناش منافاتی با این مشکل نداره.
پس وضع معنا نداره، فقط در استعمال معنا پیدا میکنه.
بله بله، ولذا خاصون کدومه؟ خاصش چیه؟ همونی که خودش پیدا میشود.
معنا
لفظ آزارو
دارم میگم، هیچ معنایی برایش
متصرف نه خیر، فقط ابزاره. این لفظ آزارو که میگم برای این کار، یعنی اونی که هست که این اشاره ایجاد بشود، و اون وقت معناش همون اشاره‌ای که ایجاد میشه.
چرا تا این رو بازه متصور نکرده، تصور نکرده باشه نمیتونه لفظ
تصور بکنه. بله با معنای عام میگیم وضع عامون، تصورش عامون، تصور کرده، اما چسبوندتش به این مصداقش، این مصداقی که به وسیله خودش به وجود میاد و از آن موضوع لحاظ معناش همینه. در اینجا بنابراین اولا وقتی بنا شد این یک اشاره در راه اعتبار باشه، میتونه به خارج باشه، میتونه به ذهنیات و کلیات و اونها هم همین حالت، حالت به اصطلاح اشاره به اونها به این الفاظ قابل استعمال و تحقق پیدا میکنه بدون تجوز و نمسامحه. و ثانیاً خوب دقت کنید این دوتا عنوان با هم اشتباه نشه، که نمیگیم به این که این الفاظ موضوع از کاشفن عن اشاره، نه موجدن للاشاره، خودش ایجاد میکنه، آلت اشاره اعتباری است مثل اشاره های خارجی، حالا اهم از این که مشار الیهش خارجی باشد یا اونا هم اعتباری و ذهنی و کلیات و امثال اونها باشه. پس موضوع له این کلمات اون ربط خاصی است که در خارج یوجد به وسیله خود این الفاظ، کما اینکه در حروف هم به همین نتیجه رسیدیم، در انشائیات هم به همین نتیجه رسیدیم، اونیست که به وسیله خود این به وجود میاد. عمده این اشتباهی که اون وقت اینجا پیدا می شود اینه، وقتی میگیم زا اشاره میکنیم، ولی در این حالت توجهمون به مشارون الیهه که یک واقعیت خارجی است، اسمون یه حقیقت مستقله، توجهمون به اونه. زید مشار الیه، وقتی میگیم هازا توجهمون به زیده، در حالی که کارمون با این کلمه ایجاد الاشاره است. اینجا بین ایجاد و اون طرف اشاره یک هماهنگی و اتحادی خارجن پیدا می شود، یعنی من وقتی ایجاد می کنم اشاره رو به زید، تلقی می کنم زید رو ایجاد کردم در مفهوم کلام خودم. وقتی میگیم هازا ضربه، یعنی زیدون ضربه، هازا رو اشاره کردم به زید، فکر می کنم معناش اینه زیدون ضربه. اینجا یک اشتباه پیش میاد که غفلت می کنیم. ارتکازن همونه، فعل من اشاره است، قصد من از این گفتن زا تحقق اشاره است، ولی کن متحد است با مشارون الی و از این جهت خیال میکنم مقصود زا اونه، مراد از زا اونه. نه، مراد از زا تحقق اشاره است. بله، لازمه اشاره تشخیصش در زیده، نه مستعمل و فی کلمه زا زید بوده باشد.
اون معنی که شما فرمودی عمومیت در الفاظ هسته، وقتی من میگم هازا یعنی همان.
چی میگه آقای مهدی بوری؟ یه جاهایی گفتم به بعضی اوقات ها چه ربطی داشت هازا یعنی همان، میگم هازا یعنی همان، میگم هازا یعنی همان بشی؟ پس پس بگیر حرف تو. هازا یعنی چی؟ هازا یه ابزاری است، معنایی نداره جز ایجاد الاشاره. ابزاریست برای ایجاد اشاره. ولی وقتی میاد متحد میشه با مشار الی، خیال میکنیم هازا یعنی زید، هازا یعنی امر. نه، هازا به معنای زید و امر نیست، هازا همون کارشه که اینجا ایجاد میکنه این ارتباط را، یعنی ربط خاص اشاریت را. تصور همین مطلب اینا اول درست تصورش کنید روشن‌تر میشه. یه حالت اتحادی است بین آلت الاشاره با مشار الی و این موجب خلط میشه بین این دوتا. وقتی میگه هازا جا یا قائمون یا این زید، زید مشارون الیه، هازا ایجاد کرد این اشاره را، لازمه اشاره تشخص در زید و امر و امثال این هاست، نه معنای خود کلمه. و من هنا یعلم، اگر من قدیم الایام گفته شده اسماء اشاره و ضمائر در نحو وقتی میخوان تقسیم بندی کنن تو چه قسمی میارنش؟ اسماء مشبهت بالحروف، دو جنبه داره و لذا جز مبنیاته، از این جهت که کل حروف هن اینا مبنیون نه معرب. اسماء مشبهت بالحروف، این دو جنبهش از همین جا پیدا شده. معنای واقعیش حرفیست، حرفون واقعا حقیقتا، ولی چون همیشه یه نوع اتحاد دارد، نه صرف این که بگیم حالا عرف در فهمش اشتباه میکنه، نه اتحاد دارد این معنای حرفی، این ربط با اون طرف و ربط که زیده، اینا با هم اتحاد در وجود دارن، لا یوجد الا به وجود او، از این جهت اسمون تلقی میشه اسم، چون همون معنا ازش استفاده میشه، اون معنای مستقله در مواردش، هر جا یک معنا زید، ام، برگ، خاله، خاک، زمین، آسمان، چنین، همه اینا اسامیست، اینا واقعیاتیست از جواهر یا از اعراض، اما معنای خود این نیست، در وجودش متحد با اونه و از این نظر حکم اسم پیدا میکنه. اسماء مشبهت بالحروف و این که مبنی بشه و احکام اسم حرف رو داشته باشه از این قبیل درش پیدا میشود. و هازا نتیجت الکلام، در بحث معانی حروف و اسماء اشاره و حیات و به اصطلاح انشاءات و اینهایی رو که طی این مباحث گذشته گفت. و حالا یه سوال، حالا این سوال دیگه مطرح هم نمیشه در کلام آقایون، ولی خب دیگه تو متأخرین زیاد، آقا این بحث چه فایده داشت؟ خیلی وقت هم هست، بیش از یک ماهه. ها؟
امر و نهی و بحث و حیقان
حالا ببینیم فایده این بحث، حالا هر کدوم از اون معانی باشه چه فرقی میکنه، اثر فقهی و عملیش چیه؟
در باب امر اگر ما وجود پایه باشیم که اراده مولا رو بخواییم یه بحثه، اگر بخواییم نه اراده مولا نه اعتبار کرده اون چی که مولا ما یا فعلی که انجام داد مولا،
نه خیلی، اونجا که حتما باید اراده مولا رو به دست بیاریم، و الا اگر امر باشه ولی اراده نباشه، اوامر امتحانیه، اوامر تعجیزیه و امثال اینا، نه لزوم الاطاعه نداره. نه خیلی، ما تابع اراده مولا هستیم. اگر باشیم حجت هم اون وقتی است که ازش اراده کشف بشه. چرا؟ بله، اون وقت خودش یه بحثی است در باب عوامر که شما میگید موضوع اون للبحث، بحث هم گاهی با اراده است گاهی بی اراده، شما چگونه اراده کشف میکنید؟ نه خیر، حالا همونجا باید بگیم که معناش چیه. باید یه واسطه اینجا بچسبونیم بش، اونی که ملاکه اراده است. حالا انشالله ثمره این بحث را فردا به عرض آقایون خواهیم رسوند انشالله.